عرض سلام محضر شریف برادران عزیز، انشاءالله که در این گام اولی که برمیدارید نقشه راه برای هر کسی هر کاری که میکنه چنان روشن باشه که آخر خط که هممون از اینجا میریم این تعبیر رو که اگر دوباره هم برگردم همین مسیر رو خواهم رفت این رو بتونیم به راحتی و صادقانه به کار ببریم. این جمله رو هر کسی نمیتونه آخر خط راجع به اول خط بگه، یعنی اکثر ما اکثر بشر نمیتونن بگن، ولی یه عده‌ای میتونن. اونایی که عمرشون رو صرف کنن در راه حق. فرمودن که چون دوستان ظاهرا عازم زیارت اربعین سید شهدا سلام الله علیه هستن، راجع به اربعین امام حسین و به طور خاص بعد تمدن سازانه این حرکت اربعینی چند نکته عرض بکنیم. چون همونطور که دوستان میدونن اونا که رفتن زیارت اربعین دیدین حتما، مسئله فقط یک زیارت عادی که تقریبا یه به نوعی تو همه ادیان و مذاهب به یه شکلی هست نیست. یک امت 10-20 میلیونی متحرک هدفدار که اصلا تو اون چند روز یک سبک زندگی دیگری دیده میشه که هیچ جای دنیا اینجوری زندگی نمی کنن. انگار یه تمدنی تلایه یک تمدنی به چشم میخوره، تمدنی که انسانها رقیب هم نیستن، دشمن هم نیستن، رقیب هم نیستن، رفیق هم هن. همه جا دعوا سر خوردنه، اونجا دعوا سر خوراندنه. توی سفری دیدم بستن جاده رو، من فکر کردم اینا داعشی هن، گفتم آنها گرفتن ما رو بردن. من دیدم اینا آمدن میگن باید بیان خونه ما غذا بخورن، یعنی اینجوری دیگه. تو دنیا همش چیزی نمونه نداره که به زور بگن باید بیای ما جرابات رو بشونیم، لباسات رو بشونیم، غذا بهتون بدیم، میخوایم نوکری کنیم. اینا تو دنیا نمونه دومی دیگه نداره و اینا کار حسین سلام الله علیه، بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشره. این میدونین در شرق و غرب عالم قدیم و تا جدید یک همچین اتفاقی هیچ جا نیفتاده و نمیفتاده، اصلا در تاریخ سابقه نداره که 10-20 میلیون انسان عاشق از 70-80 ملیت جهان، حتی غیر مسلمان ما دیدیم توی مسیر. من هم مسیحی دیدم، هم زرتشتی دیدم، هم کمونیست دیدم. جالبه، کمونیست های آمریکای لاتین آمده بودن. شما کمونیست که با دین و مذهب سازگار نیست، این حسین رهبر الهی و دینی است. گفت ما اصلا وقتی کمونیست شدیم مسئله من خدا نبود، با خدا مشکلی نداریم. ما با کلیسا و مذهبی که اونجا ارائه میکردن نمیتونستیم بپذیریم چون کنار ظلم بود. بعد ما اون چیزایی که میخوایم همین چیزایی که حسین شما گفته، ما همینو میخوایم. اسمش شما هرچی میخواید بگذارید و این خیلی چیز مهمی. ما بودایی حتی، یعنی هندو بودایی که اینا مشرکن بود پرستن پیاده روی اربعین دیدیم، یعنی معلوم میشه یک ندایی است خطاب به کل بشر که بیایم دوباره کنار هم قرار بگیریم، حرف خدا رو بشنویم، حسین رو ببینید که از دنیا و آخرت هر دو در کنار هم بحث میکنه، مفهوم برادری، فداکاری، اخلاق، گذشت، انسانیت، شجاعت، همه اینا که از حسین میآموزیم یک رگه هایش تو همین پیاده روی اربعین هست. اصلا تو دنیا نظیر نداره که این همه جمعیت تو گرما یک مسیر سخت برن دو نفر با هم دعوا نکنن. من چند سفر توفیق داشتم رفتم، حتی یک بار ندیدم که دو نفر با هم دعوا کنن. با اینکه قوت ملیت‌های مختلف هستن، زبان هم نمی‌فهمن، تو مشکلات هم اصلا مشکلات دعواخیزه. وقتی که یه کار سختی پیاده روی تو گرما اینا آدم خسته میشه، اصلا تقریبا کاری نیست که آدم یه کار جمعیه که خسته کننده باشه و توش دعوا نشه، مگر اینکه کار الهی باشه خیلی خالص که این اربعین یک نمونه شه. توی فداکاری هایی که تو انقلاب میشد و در جنگ، جنگ تحمیلی هم نمونایی رو ما دیدیم که چطور همه مسابقه میذارن در اینکه کی بیشتر گذشت کنه. یکی گفت که تو همین سفر اربعین من خسته شده بودم، تو آفتاب یک لحظه نشستم رو زمین، دیدم یه آقای آمده، یک عراقی آمده کنار من بسیده، تعجب کردم این همه جای آمده رو چی کنار من چشمیدی. آمدم یک کمی ورتر، دیدم این هم آمده ورتر، گفتم این چیه، مشکل داره، دعوا داره، دیوانه، این همه جا میاد. بعد فهمیدم که این میاد بین من و آفتاب وای میسته که من تو سایه باشم، من که رو زمین نشستم آفتاب بهم نخوره، هم میده این میاد جلوی آفتاب بایی میشته. نه این چیز خب یک عراقی یک ایرانی اصلا هم بیارم نمیشنسن. او تمدن جدید اسلامی که تمدن آخر زمانی امام زمانیست که ما منتظرشیم، نمونه هایش از همین پیاده روی اربعین نمونه هایش هست. شجاعت نمیترسن با این که حالا الان خطرش کمتر شد، ولی چند سال پیشا که داعش بود و آمریکایی‌ها میزدن و اینا، مثلا هر کی میامد پیاده روی اربعین احتمال قوی میداد که شهید هم بشه، ولی جمعیت بیشتر میشد. این شجاعت، نترسیدن از مرگ وسط خطر رفتن، موقع عراق با اطلاق خون و مرگ بود، شجاعت و از اون طرف رفاقت و مدارا و محبت، این ترکیب شجاعت و محبت، این نکته اول. نکته دوم، حالا توی نکته اول نتیجه این میشه که اون جامعه جهانی که به معنای خاص شیعه منتظرشه و یک کمی عام‌تر مسلمین و به معنی عام کل بشر، همه ادیان و مذاهب به یک معنا منتظرشن، یه همچین جامعه ایست که جهانی بشه. یعنی اونجا مسابقه سر، همه جا مسابقه سر این که سواری بگیریم از بقیه، اونجا مسابقه سر این که سواری بدن، همه جا میخوایم ما بقیه رو استخدام کنیم، استثمار کنیم، همه دنیا همینجوری میگه صبح تا شب همه کار میکنن معمولا. اما اونجا مسابقه سر اینه که کی بیشتر سواری بده، خدمت بکنه، از حقش بگذاره، از سهمش بده به یکی دیگه. اینا فرق دو نوع تمدن، دو نوع بشر، دو نوع جامعه جهانی. جامعه جهانی که الان هست، وحشیگری، خشونت، جنگ، غارت، و او جامعه جهانی حسینی که امام حسین فدای او شد، که به هر حکومتی تن نمیدیم، نه در کشور خودم، نه در منطقه، نه در سطح جهان. در ونزوئلا یک سمیناری بود حدود 10 سال پیش. من از همین سفر اربعین اون سال قبل از اینکه اربعینم بشه از وسط مسیر باید میرفتم اونجا. اونجا همه این سوسیالیست ها و چپ ها و چریک ها و اینا همه اونجا یک سمیناری داشته. یه آقای از کوبا آمده بود، گفت من همرزم چه گوارا بودم. چه گوارا که خب همه تون شنیدید دیگه، زمان شده بود قهرمان، چریک قهرمان جهان. حالا زندگی چه گوارا که میخونه میبینی به قوزک پای امثال قاسم سلیمانی هم نمیرسن، و بچه هایی که توی این جمعی یگانها فداکاری کردن، گمنام، خاموش، که فقط خداوند فداکاری های اینا میدونه، هیچ کس حتی خانواده هاشون نمیدونن، برای نجات کل جهان اسلام، به تعبیر رهبری رزمندگان بیمرز، بدون مرز، کسانی که در خدمت کل بشریت هم فقط از خاک خودشون و ملت خودش دفاع نمیکنه، از کل انسان مظلوم در جهان، از مستضعفین جهان دفاع میکنه، از کل مسلمینی که سرزمینهاشون اشغال میشه توسط کفر و استکبار و نمیتونن از خودشون دفاع کنن، از اونا دفاع کنه. وقت او میگفت، اصلا بهش میگفتن چه شماره دو، یعنی چگوارای شماره دو، که گفت من همیشه از دوران دانشجویی و مبارزه ما با هم بودیم تا وقتی حکومت آمریکایی کوبا رو سرنگون کردیم و ایشون شد وزیر نیشکر، مثل وزیر کشاورزی چگوارا شد وزیر نیشکر، یه منم معاونش بودم. یه روز آمد و بهم دیدم دوباره اسلحه‌اش دستش و گفت من دارم میرم. گفتم کجا؟ گفت ما باید بریم کل قاره رو آزاد کنیم و الا نمیذارن ما اینجا کار کنیم، اینقدر توطئه و فشار میارن که همین کوبا رو ما از دست بدیم. بعدم که برای ما، من که اصلا خودم که خودش آرژانتینی بود، یک پزشک آرژانتینی آمده تو کوبا برای کوبا جنگیده، بعد گفت وزیر شده بعد انقلاب اصلاح، بعد گفت من وزارت رو کسای دیگه هم میتونن بکنن، اما سرنگونی یه حکومت های فاسد نجات این ملت ها رو همه کس نمیتونه. رفت و گفت منم رفتم اسلحه رو برداشتم باش برم. گفت نه دیگه، تو باشتا تو وزارت خونه رو اداره کن. اینا این اولین باری بود که از هم جدا شدیم و آخرین باری بود که هم دیگه رو دیدیم. یه اون رفت در یک کشور دیگه با آمریکایی‌ها و اینا به جنگی که اونجا هم کشته شد. این شد قهرمان کل دنیا، یعنی همه جا چه گوارا علامت مثلا یک چریک جهانی، چریک بین الملل که میگه ما مرز نداریم و فلان اینا. ولیکن من زندگی نامی همین هم خوندم بودم، مثلا شخصیت اینا، آدم های نسبت به جامعه خودشون آدم های خوبی بودن ظاهرم اینا، اما نه دانششون نه منششون اساسا قابل مقایسه با این بچه های ما نیست. اینا ده برابر و صد برابر قهرمان بودن و هستن، از قاسم سلیمانیش تا حججیش. نکته سوم این که این مسئله امام حسین که کسایی میخوان کل مناسک شیری رو غیر سیاسی کنن به اسمی که اینها عبادیست، اصلا درس بزرگ امام حسین به ما این بود که هیچ چیزی نه عبادی محض است که فقط به آخرت مربوط باشه نه به دنیا، نه سیاسی محض است که فقط یک امر دنیوی باشه کاری به آخرت ما نداشته باشه. کل حرکت کربلا سیاسی عبادی است. اصلا هر کاری که کردن یک بعدش عبادی است، یک بعدش سیاسیه یا اقتصادیه. کار علمی علمی عبادی است، کار نظامی نظامی عبادی است، کار اقتصادی اقتصادی عبادی است، کار رسانه‌ای رسانه‌ای عبادی است. یعنی همه چیز باید گره بخوره با این بود عبادی و عبودیت. در مورد اهل بیت پیامبران الهی همه همینطور بود، در مورد اهل بیت همینه. سید الشهدا قهرمان با شکوه ترین حرکت سیاسی عبادی جهانه. و الا اون جنایاتی که تو کربلا شد جای دیگه هم شده، فقط تو کربلا نبوده، همین الانش جنایات بدتری داره میشه. همین الان اون جنایاتی که در کربلا شد بی نظیر نبود، اما اونی که بی نظیر بود و امام حسین سلام الله علیه رو چند سال گردن از کل حوادث بشری بالاتر میبره، اون بعد معنوی سیاسیش بود. البته اون جنایات جنایات بی نظیری بود، کم نظیری بود، حالا نمیگیم بی نظیر، ولی در مورد اشخاص بی نظیری صورت گرفت. این کارا با دیگران هم شده بود، اما با حسین، با سر پیامبری که رسول خدا فرمود حسین منی و انا من حسین، من و حسین یکی، کشتن حسین کشتن پیغمبره. اینا باعث میشه که حتی وقتی که امام حسن علیه السلام مسموم شدن، ترور شدن، شهید دارن میشن، خون بالا میارن و امام حسین کنار بستر امام حسن نشسته و عشق میریزه، عشقش جاری میشه، امام حسن میفرمون که لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی روز تو نخواهد شد، یعنی کاری که با من کردن در برابر اون چه با تو خواهند کرد چیزی نیست. لا یوم که یوم کیاب عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو مثل عاشورا نخواهد بود. ما از همون قبل انقلاب، همون زمان خود سید الشهدا، بعد قبل انقلاب تا همین الان یه جریان منحرفی داریم که حالا بعضیشون فاسد و نفوذی و اینا هستن پشت پرده، اما اکثرشون بی اطلاع هن و بازی میخورن. امام حسین رو میخوان از اون بعد اصلاحگری که خود ایشون فرمود من قیام کردم لطلب اصلاح فی امت جدی، ولی که امت و حکومت داره منحرف میشه و شده، من باید اصلاحش کنم. این بعد اصلاحیش رو ازش جدا کنن، مسئله امام حسین رو شخصی کنن، بحث رو محدود کنن در زمان خاص، مکان خاص، اشخاص خاص، و اون بعد امامت رو ازش سلب کنن. حسین جان رو قبول دارن، امام حسین رو قبول ندارن. حسین جان خب همه خیلی ها قبول دارن، حتی شما شیعه هم نباشی، مسلمان هم نباشی، حسین رو بشناسی نمیتونی نگی حسین جان. اما امام حسین وقتی گفتی یعنی باید اون خط رو بری، امامت چه رهبرت. عشق بر حسین عبادت بزرگی است به شرطی که با فلسفه این عشق گره بخوره، اصلاح من، اصلاح امت. و الا شما میدونین اولین کسی که بر امام حسین گریه کرد کی بود؟ عمر سعد. خودش امام حسین رو کش، خودش هم گریه کرد و اولین مجلس عزای رسمی بر امام حسین رو یزید گرفت. وقتی دید قافیه رو باخته و خودشو کشید کنار، گفت تقصیر من نبود، تقصیر اونا بود. با افشاگری های حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد سلام الله علیها و وضعیت که حتی بین افسران خودش، تو کاخ خودش، حتی خانواده خودش کسانی تحت تأثیر فرمایشات حضرت زینب و اونا، اینا اعتراض کردن و این فهمید اون خط قبل رو نمیتونه ادامه بده. گفت من گفتم کلا بیارین، رفتن سر آوردن. حسین هم اشتباه کرد بالاخره که قیام مصلانه کرد، اینا هم اشتباه کردن، اینجور تون برخورد کردن. حالا دیگه برگذشته صلوات بنش کنین تمام شد. مجلس عزا گرفت برای امام حسین، گفت قرآن توضیح کنید، همه فقط قرآن بخونن، ثوابشو هدیه کنن به حسین. وسط قرآن خوندن و تعزیه حرفای سیاسی نزن که خب کی کشت اینو، برای چی کشت، مگه تو خودت نبودی، مگه حسین چی گفت، دعوا سر چی بود، دعوا سر حکومت تو بود که اصلا تو حق حکومت نداری، اینا رو نگی. گفت این اهانت به قرآنه، فقط قرآن بخونین، ثواب شما هدیه کنین به حسین. بحثای سیاسی که چی شد اینا هیچ کس حق نداره. تو مسجد موقع قرآن همه سکوت. قبل از انقلاب هم همینطور بود، یعنی شما ببینید ما اصلا این انقلاب رو امام حسین کرد. شروع این نهضت محرم ماه محرم بود، اسم امام حسین. 15 خرداد که اتفاق افتاد محرم بود که اولین کشتار و شهدا و آغاز نهضت. سال 57 اون راهپیمایی که کمر شاه و آمریکا رو شکست، راهپیمایی عاشورا و بعد اربعین بود، بزرگترین راهپیمایی انقلاب تو عاشورا و اربعین شد. اونجا اسناد لانه جاسوسی هم هست، میگه که این راهپیمایی عاشورا و اربعین دیدیم فهمیدیم کار تمومه، جلوی اینا دیگه نمیشه وایستاد. شاه رو امام حسین پایین کشید، صدام رو امام حسین زد زمین، لبنان حزب الله به نام حسین اسرائیل رو زدن شکست دادن. اسرائیل تو عمرش شکست نخورده بود اصلا، هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. تا انقلاب اسلامی، تا ای که برای اولین بار اینا از یک کشور عربی اسلامی اخراج شدن و اون لبنان بود، بعدم جنگ 33 روزه که همین سالگردش بود ایام، و پشت سر هم 4-5 تا جنگ که همش اسرائیل شکست خورد، اینا اصلا سابقه نداشت. اسرائیل یک تنه می آمد کل 4-5 تا ارتشای عربی رو همش ظرف چند روز منهدم میکرد، شکست میداد. اینجا پرچم امام حسین رفت بالا که اسرائیل شکست خورد. تو یمن امام حسین تمام این قدرت ها رو شکست داد. بنابراین امام حسین هنوز داره حکومت سرنگون میکنه. مرکت عاشورا 70 نفره نبود، لشکرش ادامه داره. قبل انقلاب کادر سازی برای نیروهای انقلاب اسلامی تو خفقان آلودترین شرایط دیکتاتوری تو همین هیئت‌های امام حسین به خصوص ایام محرم بود که رژیم مجبور بود کمی گاردشو باز کنه و این حرفا راحت تر زده میشد. این هیئتایی که دو تیپ هیئت داشتیم دیگه، حالا نشم داریم، حالا کم و زیاد میشه تعدادش، یکی هیئتایی که میگفتن از حسین و زخمهاش فقط بگید، زخمهای بدنش، اما از حسین و زخمهای اجتماعی که امام حسین بخاطر اونا حرکت کرد از اونا حرف نزد. تموم موقع هم دو جور هیئت بود، دو جور آخوند و دو نوع منبری و دو نوع عزاداری بود. الان هم همینطوره. زمانی که خود امام حسین را پشتن دو نوع عزاداری بود، یکی عزاداری که یزید گرفت مجلس عزا، یکی اون عزایی که زینب و اینها کردن که خودش باز باعث شد یک شورش دیگه بعد در مدینه اتفاق بیفته و تا همین الان ادامه داره. تو هم اسناد ساواک هم تو اسناد لانه جاسوسی هست که اینا میگن ما همیشه هر سال از محرم و عاشورا و امام حسین میترسیم، اینا تا محرم میشه اینا دیوانه میشن، اسم عاشورا که میاد اینا میزنه به سرشون، دیگه هیچی نمیترسن. و این حسین خطرناکه، حسینی که با عدالت کار داره، با معنویت کار داره، حسینی که با تربیت اجتماعی، عقلانیت، تمدن سازی کار داره، حسینی که راجع به همه ابعاد زندگی حرف زده. حالا ما خیلی به اونا کار نداریم، ایشون راجع به تربیت انسان چقدر بحث داره. او عبارات امام حسین اصلا نه کسی میگه نو منبر را نمیشنه و نه بحث میکنه، اصلا اصلش اونا بود، چون سر اونا پای اونا ایستاد امام حسین، کار رسید به کربلا و عاشورا. نگاه ایشون به انسان، به تربیت، به خانواده، به اقتصاد، به بازار، به روابط بین الملل، به اخلاق، به اینا اصلا روز به اونا خیلی بحثی نمیشه. هیئت‌های مذهبی خب قدمت و سابقه طولانی دارن، یک کارکردی که خب همه قبولش دارن، کارکرد خب میگن کارکرد سنتی عزاداری، اما یک کارکردهای دیگه هم داشت. همیشه راجبی اصلا چرا بنی امیه بعد از کربلا هم تا آخری که بودن هر کس اسم حسین رو میآورد سری میزدن میکشتن. اصلا یکی از جاهایی که اینا تله های امنیتی داشتن تو منطقه کربلا بود که هر کی می آمد او طرف می فهمیدن این ضد حکومته که داره میاد برای زیارت حسین. حتی بنی عباس که آمدن با شعارای شیعی آمدن، می دونید ایرانی ها رفتن، خراسانی ها ایران رفتن، حکومت بنی امیه رو سرنگون کردن. بنی عباس با شعار اهل بیتی آمدن. حتی در بعض نقل هست که پرچم اینا و آرم بنی عباس رنگ سیاه بود، که لباساشون امامه هاشون همه سیاه بود، پرچمشون سیاه. طبق یک نقل اینا از باب عزای امام حسین یا لسارات الحسین انتقام کربلا یکی از شعارای اینا بود. بعد که به قدرت رسیدن کودتا کردن و عملا مسیر منعرف کردن، بعد گفتن ما منظورمون از اهل بیت خودمون بود، خودمونیم، ما اهل بیت. بعد تو همین رژیمی که از مظلومیت علی و حسین دفاع میکرد بنی عباس ضد بنی امیه بود، اینا هم گفتن علی مظلوم بود، حسین مظلوم بود. بعد کار به جایی رسید که یکی از خلیفه اینا متوکل، خب او گفت که برید قبر حسین رو به آب ببندید، کلن محبش کن، خراب کردن، البته به آب بستن، گفتن برو دار و درخت بکارین و آب و فلان، هر کم میدید به این سمت میاد اینا. ولی خب شیعه مزار سید شهدا رو علامت زده بود و همه حفظ میگه هر روز میآمدن بدون اینکه علنی کنن با نگاهشون زیارت میکردن و هم میگفتن که حسین اونجاست. بعدها دوباره ساخته شد اینا، یعنی بنی عباس هم فهمید که حسین فریب نامه ها رو نمیخوره، نام حسین هر جا باشه عدالت خواهی، قیام، شهادت طلبی، نترسیدن از مرگ، فداکاری در راه حق هست. میخواد اسمت بنی امیه باشه یا بنی عباس. نهضت های زیادی، انقلاب های زیادی به این نام تشکیل شد، همونطور که خود اسم امام حسین با عاشورا کارکرد فرهنگی داره، سیاسی داره، تربیتی، اجتماعی، هنری، اقتصادی، علاوه بر بعد عبادی و عزاداری، عملا باید بخواهیم اینجوری تعبیر کنیم. در طول تاریخ همیشه محرم ماه محرم و نام امام حسین علیه السلام زمینه میشد برای تشکیل هسته های انقلابی، هسته های انقلابی و مبارزین عدالت خواه در کل جهان. یعنی شما تو شمال آفریقا قیام های حسینی دارید که به اسم امام حسین در آفریقا قیام مسلحانه کردن، حکومت هاشون رو سرنگون کردن، حکومت فاسد و حکومت علوی تشکیل دادن. اصلا دوتا برادرن که اینا در قیام فخ که مال یه حسین ابن علی بعدیست شبیه کربلا، اونجا هم همه کشون شهید شدن. فرمانده اونا هم حسین ابن علی از اهل بیت بود. دو تا برادر اونجا هستن که اونا هم از اولاد اهل بیت، از اولاد امام حسن علیه السلام هم. اینا اونجا جانباز شدن و بین مجروحین فخ که یه عده کمی تونستن از معرکه برن بیرون، از جمله این دوتا بودن. اینا مخفی شدن. یکیشون آمد ایران، در شمال ایران حکومت علوی در طبرستان و گیلان و اینها حکومت علوی ایجاد کرد که یه تمدن سازی بود. یکیشون هم از این برادرها که جانباز مجروح شده بود در قالب حجاجی که برمیگشتن به آفریقا با اونا مخفیانه رفت آفریقا و در شمال آفریقا و هم یک انقلاب، یک حکومت، یک تمدن سازی کرد، یعنی یک نظام سازی کرد که تا چند قرن اینا اونجا بودن. شما تا همین الان هم شمال آفریقا میرید با اینکه اهل سنتن ولی همه ماه به اهل بیتن، از جمله امام حسین. در مصر که رأس الحسین هست میگن سر امام حسین اینجا هم آوردن، ممکنه اونجا هم بردن، چون همه جا میگردوندن که بگن ما که با حسین این کار کردیم بقیه حساب کار خودتون بکنه. خودشون میگن سر امام حسین هم اونجا دفنم شده، براز اختلافی که کجاست. اما این که رأس الحسین اونجا بردن اینش درسته. کجا دفن شده؟ خب کربلا شده که ما میگیم مثلا معمولا، بعضی میگن شام در کنار از زینبه مثلا، بعضی هم میگن در فلان، ولی همین کربلا ظاهرا درست داره. مصری ها معتقدن سر امام حسین رأس الحسین اونجاست و اهل سنتن و اونجا رو اصلا زیارتگاه و مقدس میدونن، ازدواج میکنن میان اونجا برای زیارت میتشون رو، من شدیدم امواتشون رو میگم کاملا به اون جایی که یه وقتی سر امام بریده امام حسین اونجا بوده. اینا یه همچه ارادتی دارن، این ریشه هاشم برمیگرده به همین حرکت ها. خب میگم امام حسین از اول یک انقلاب جهانی بود. 70 نفر تو کربلاش نماد شروعشه، یک جنبش جهادی جهانی بود علیه ظلم، علیه کفر و استکبار. و قبل انقلاب هم همین هیئت های بعضی از هیئت ها، هیئت های شماره 1 نه شماره 2، تو این هیئت ها بود که آموزش قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اهل بیت و کربلا و امام حسین و سیاسی و تا حتی آموزش نظامی، اصلا شعارها گاهی تو همین محفلات ساخته میشد، اعلامیه ها اونجا چاپ میشد، نوارها تکثیر میشد، تصاویر انقلابی امام نمیدونم اینها اونجا تکثیر میشد و یاد شهدا در محرم و عاشورا زنده میشد، قرآن و احکام اونجا آموزش داده میشد و همه در کنار مراسم عزاداری و روزخانی. سال 42، محرم 42 حکومت فهمید که همین عزاداری عادی امام حسین اینا سیاسیه، رضا ممنوع کرد. میدونن رضا خان وقتی انگلیسا کودتا کردن، رضا خان آمد ایران، اول برای که فریب بده مردم و متدینین رو، خودش پاورانه آمد تو هیئت. رضا خان سینه میزد، گل مالید و جلوی هیئت را افتاد. بعد گفت من اگر بیان قمارخونه ها، فاحشه خانه ها، اینا رو مشروب فروشی ها رو، اینا رو من میبندم که علما مطمئن باشن راضی فلان. وقتی آمد و کودتا شد و بعد کودتای دوم، کودتای پارلمانی و شد شاه، گفتم رژیم سلطنتی ارسی دیگه مال ایناست. انگلیس ها پروژهشون رو کامل کردن، شمشیر از رو بست. اولا گفت کل زناتون باید بیهجاب بشه به زور، بعد گفت که آخوند اصلا نمیخوایم کل حوزه های علمیه تعطیل، کل آخوندهای مخلل باشه. بعد گفت که روزه امام حسین ممنوع، میزدن میگرفتن اگر صدای مثلا عزاداری و نوه خانی نمامد حمله میکردن، مردم یواشکی تو خونه هاشون تو زیر زمینی ها مدرسه امام حسین میگرفتن. بعدم که مشهد حرم امام رضا رو گفت تعطیل کنیم، میخوایم بکنیمش موزه، که دیگه مقاومت مردمی باعث شد عقب نشینی تا اون دیگه کردن. و الا همون سال 42 حکومت اعلام کرد کل عزاداری ها باید تعطیل بشه، فقط اون عزاداری هایی باشه که آخوند و مده و هیئتیش نوع خونش رو ما معلوم کنیم و کنترل شده محدود. و الا خود شاه هم مجلس عزای امام حسین میگرفی، همه میشستن حکومتی هم مسندلی میشستی 10 دقیقه رو میرفت که بگه که ما مثلا این رضا شاه نبچش بعدن که دید پدرش با زور نتونست اسم امام حسین رو محو کنه. شب عاشورا زمان رضا خان آمدن تو مشهد ما کارناوال شادی رو انداختن، این فاحشه ها و عرق خورا و اینا پشت ماشینا نشستن آهنگ و شادی گفتن برای که عزاداری افسرده میکنه مردم، برای مردم باید شاد باشن شب عاشورا، حالا شبای دیگه بریم شاد باشه. شب عاشورا عرق و غروب برقص و فلان و اینا. بعد که دیدن این پروژه شکست خورد، آمریکایی‌ها اینا به شاه به بچهش گفتن که با او شیوه اگه بکنی مردم عصبانی میشن، دوباره یک چیزی مثل مسجد گوهرشاد را میفته، قیام مسجد گوهرشاد. اونجوری برخورد نکن، فرنگ سازی کنین و سران اون طرف رو بزنیم. و همین کار کردن، هم در مورد حجاب هم در مورد عزای امام حسین و اینا به شیوه‌ای پیچیده تری عمل کردن. اتفاقا اینا هم این توفیقاتی داشتن، او اونایی که میترسیدن با زور کشوندن طرف خودشون، این یکی با بمباران رسانه‌ای که حتی سال 55-56 شاه دیگه اعلام کرد حتی به دخترهای مدرسه ای هم حق ندارن حجاب داشته باشن، راشون ندید. خیلی از متدینین دختراشون دیگه مدرسه نرفتن بعد از اون. یک دو سال بعدم انقلاب شد و رژیم رو سرنگون کردن بردان. حالا مقصود اینه که حکم شاهی بود اعمال خلاف شؤون مذهبی ممنوع. خلاف شؤون مذهبی یعنی چی؟ بله؟ منظورش چی بود؟ هیچی به ذهنتون نمیان؟ یعنی کار سیاسی دیگه، یعنی میگفتن محرم عاشورا شأنش فقط عزاداریه، هر چیزی غیر از عزاداری اگر بگید و اینا این میشه خلاف شؤون مذهبی. یعنی سیاست خلاف شأن مذهبه. اگر سیاسی اگر به اسم امام حسین وسطش علیه شاه و آمریکا و اسرائیل و اینا چیزی بگید، این توهین به مذهبه. مذهبی باشید، مثل همون که یزید گفت قرآن بخونه ثوابشو هدیه کنین به حسین، دیگه حرف سیاسی و حرف مفت و اینا نزنید وسطا که قضیه چی بود حق با کی بود اینا ندارید، ثواب ببرید، ثواب کنید، زود باشیم تون ثواب کنید. رضا میگفتن تمام هیئت ها آخوندا و مدعاهایی که حرفشون او این سیاسی میده علیه شاه یا علیه آمریکا یا اسرائیل و اینا، با اینا برخورد کنید سریع. و حتی امام تو بازداشت به امام گفتن شما علیه آمریکا و شاه و اسرائیل چیزی نگید، دیگه هر چی میخواید بگید. امام گفتش که من اصلا حرف دیگه ای ندارم، من فقط با همین ستا کار دارم، چون منشأ همه مفاسد همین ستا آمریکا و اسرائیل و شاه، من با اینا مشکل دارم. گفت اگه با اینا علی راجع به آمریکا و اسرائیل شاه چیزی بگید ما با شما برخورد میکنیم. و ما گفت برخورد کنید، من به وظیفه خودم عمل میکنم، شما به وظیفه خودتون عمل کنید. رهبری تو مشهد مسجد کرامتونا یه بحثی تفسیر قرآن داشت اون موقع ایشون، بعد ظاهرا یه جا میرسه به سوره بنی اسرائیل، ساواک احضارش میکنه ایشون، میگه چرا علیه اسرائیل حرف زدی؟ ایشون میگه من علیه اسرائیل حرف نزدم، این سوره بنی اسرائیل تو قرآن یک سوره است، راجع به اونا دارم حرف میزنم. گفت نه، منظورتون همونه فلان، یعنی اسم اسرائیل در قالب بنی اسرائیل هم اگه میوردی برخورد میکردن. اون هیئت یا مجلسی که آشورای امام حسین رو به آشورای امام خمینی وصل میکرد. او رو به شدت برخورد میکرد. امام هم چی میگفت؟ امام آمد همون موقع گفت که خطر امروز برای اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. یعنی ما به همون دلیلی که یزید رو لعن میکنیم و یارانشون و کسانی که در برابر یزید سکوت کردن تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ میگین لعنت بر شما که حسین را کشید، لعنت بر اونها که دیدند و شنیدند و سکوت کردند، گفتن ما بیتره شدیم، لعنت بر اونها که افسار اسب شما رو گرفتن، لگام زدن به اسبتون، اسبتون رو زین کردن که شما سوار بشید، لعنت بر اونها که به کار اینها راضی بودن و اعتراض نکردن، بر همه تون یک جا لعنت، چون همه تون با هم همکاری کردید حسین کشته شد، نه فقط اون کسی که شمشیر رو زد به پیکر حسین، همه تون دستتون روی تبزه شمشیر بود. امام سال 42 گفت که امروز خطر متوجه اسلام کمتر از بنی امیه نیست و اعلام کرد که نوحه خانها و سرایندگان اشعار مذهبی تو نوحه های سینه‌زنی از مصیبت های کربلا و امام حسین شروع کنن و بیان به مصیبت هایی که یزیدیان امروز وارد کردن به اسلام، به حمله کردن به فیضیه، علیه دین، علیه شیعه شمشیر کشیدن، این ذکر مصیبت ها بشه. وقت 13 خرداد که عاشورا بود، راهپیمایی بزرگی به اسم حسین تو همین تهران، بازار تهران و اینا راه افتاد، شعارا سیاسی شد و جریان های هزار هزار نفر و ده ها هزار نفر کم کم آمدن، اعلامی های امام رو پخش کردن بین مردم، حکومت گفت که تعزیه حسین گرفتین یا میخواین شورش کنین؟ خب جوابشون این بود که تعزیه حسین و شورش علیه یزید اینا با همه، تفکیک نمیشه. نمیتونه بگی درود بر حسین ولی نگی مرگ بر یزید، این دوتا از هم جدا نمیشه. یک تعبیری هم هست از خود از شهر سلام الله علیه زهران که تو ذهنمه، ایشون فرمودن مسلمان مؤمنین دو جورن، یه دویشون درودها رو میگن یعنی ولایت تولی دارن اما تبری ندارن، یعنی میگن درود بر حسین، میگن درود بر آدم های خوب اما نمیگن مرگ بر اون طرف، اهل درودن فقط، اهل مرگ نیستن، نمیگن مرگ بر تو، میگن درود بری، درود بری، خوب او چی؟ هیچی دیگه ما بگم فعلا درود بر تو، درود بر ابراهیم اما نمیگه مرگ بر نمرود، درود بر موسی اما نمیگه مرگ بر فرعون بری که خطر داره براش، درود بر حسین میگه، لعنت بر یزید نمیگه، مرگ بر یزید نمیگه. فرمودن این ایمان سوری و قلابیه، چون برات نه ضرری داره نه خطر داره، او هم اگه خطر داشته باشه همون هم بگه نمیگی. امام گفت که هیئت ها و دسته های سوگواری نذارن حکومت امام حسین و عاشورا رو مال خودش کنه و تعریف کنه، و اونجا بود که شعار جمعیت عزادار امام حسین 15 خرداد، اول شعار حسین حسین یا حسین بود و در کنارش بعد شد یا من یا خمینی و شد مرد بر شاه، شعار مرد بر شاه کنار حسین حسین. اینا قبلش رفتن یه ده آخونده و منبری و آز رو حکومت رفت سراغشون، گفت ما بهتون پول میدیم شما بیاین منبر بریم روز عاشورا محرم و یا شاه رو دعا کنید، یا اگه دعا نمی کنید یه جوری حرف بزنید که هیچ بوی سیاسی نده. خب ما بعضی آخونده بعضی مدعایی بودن که اینا از ساواک و شاه پول گرفتن و این کارا رو کردن، ما آخوند و مدعا داشتیم همون زمان علیه امام فوش دادن، امام رو گفتن این خمینی منحرفه، گفتن این سیاسیه داره دین رو منحرف میکنه، اما یه عده زیادی از وعاظ و مدعا و اینا هم قبول نکردن. البته اونا خیلیشون قبول نکردن با حکومت همکاری کنن اما درگیرم نمیشدن، میترسیدن تا تماشاچی بودن. یه اقلیتی بودن که کنار امام اول ایستادن و جمعیت آمد. محرم صفر 1343 مامورا وسط هیئت ها مراقب بودن کی اولین بار کدوم هیئت کدوم منبر کدوم مدار کار رو سیاسی علی شاه میکنه. میدیدن که این منبرها میره سراغ به اسمی که داره شخصیت های اون موقع رو تحلیل میکنه، شخصیت های این موقع رو تحلیل میکنه. چون بعضی ها میگن ما با او حرمله همون موقع مشکل داریم. خب او حرمله هم که الان نیست. مرگ بر هم او یزید. خب او یزید که نیست. الان گفتن لعنت بر یزید که خطر داره. اگه جرأت داشته اون موقع بگو لعنت بر یزید تا تیکه تیکت کنن. الان اگه جرأت داری بگو وقت نتیجه شده. اینا میگفتن ما با همون یزید و حرمله و عمر سعد و شمر اون موقع کار داریم. خب اونایی که الان هستن همون کارا رو دارن میکنن تو همون خطن با اینا کار نداریم. نه ما خب میگن جلسه روزه دارن دو کار دیگه دارن جلسه رو جمع‌بندی کنیم. من یک روش جمع‌بندی بلدم الان بهتون یاد میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.